حساب بالای 19 بشه که چون هر درس ترازش به شکل جداگانه محاسبه میشه، بعد تو ضریب اون درس ضرب میشه، اینا با هم جمع میشه به مجموع ضرایب تقسیم میشه، تراز کل رو میسازه. رو همین حساب تک تک نمرات بتونیم بالای 19 باشیم، خب این عالیه. ببینین اگر ایشون هدفش واقعا رشته های خوبه، دانشگاه خوبه، به زیر 19 فکر نکنه. چرا اینو میگم؟ چون امسال داوطلبی که معدل 19 کسب کرده، ترازش از 12000 که تراز امتحان نهاییه شده 8800. ببینین از 12000 شده 8800، واقعا دیگه کمتر از این نشه. چرا؟ به دلیل اینکه 60% تراز اختصاص پیدا میکنه به امتحانات نهایی، 40% به کنکور. رو همین حساب میگم واقعا زیر 19 رو دیگه ما باید باش خدافظی بکنیم، حتما همه تلاش برای معدل بالای 19 بشه. خب به هیچ عنوان هم امتحان نهایی رو شما با امتحانات درون مدرسه مقایسه نکنید. ببینید واقعا امتحان نهایی کنکور تشریحیه، یعنی شما با امتحان مدرسه که داوطلب میشینه شب امتحان جزوه رو حفظ میکنه، فردا 20 میگیره، نمیتونه مقایسهش بکنه.
بله.
واقعا کنکوره، داره به شکل تشریحی گرفته میشه. شما ببینید ما امسال در امتحانات نهایی یک نفر هم معدل 20 نداشتیم، در حالی که تو مدرسه خب تو هر کلاسی 5 تا معدل 20 داره.
بله.
حالا این مدرسه خودش 5 تا کلاس داره، ما این هم مدرسه تو کشور داریم. نه، امتحان نهایی کنکور تشریحیه. اگر میخوایم اونجا معدل خوب بگیریم، بعد آموزش خیلی حرفه‌ای داشته باشیم. که این آموزش حرفه‌ای چیکار بکنه؟ 4 تا ویژگی داشته باشه. 1، مفاهیم رو برای من داوطلب جا بندازه، یعنی من درس رو بفهمم، درک بکنم، باش ارتباط برقرار کنم، نه اینکه من بشنم چند تا فرمول حفظ بکنم. ببینی وقتی ما فرمول حفظ میکنیم داریم چیکار میکنیم؟ چند تا حرف لاتین رو به ترتیب حفظ میکنیم، در واقع چند تا شکل رو، مثلا رو جی اچ بچه ها حفظ میکنن، اصلا اون رو که حرف انگلیسی یه حرف لاتینه. خب راجب چیه، از کجا آمده، چرا اینجوری میشه، ما اصلا درکش نمیکنیم، فقط یه چیزی حفظ میکنیم میریم جلو. خب ببینی این نشد درس خوندن. شما اگر مفاهیم رو خوب درک بکنی و منطق ریاضیش هم درک بکنی،
بله،
میتونی خودت به فرمول برسی و این لذت بخش، این لذت فهمیدن، لذت یادگیری میتونه در داوطلب چه زنده بکنه. خب این آموزش باید این ویژگی رو داشته باشه، ما مفاهیم رو درک بکنیم. 2، باید روش حل استاندارد ما یاد بده، چون تصحیح امتحان نهایی خیلی دقیق طبق کلید انجام میشه.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی تک تک مراحل حل بارمندی جدا داره. فرمول ننویسی 25 صدام میره، پروسه تبدیل واحد ننویسی 25 صدام میره، یکاها رو توی محاسبات ننویسی 25 صدام میره. ببینی تک تک اینا باید بهش توجه بشه. و 4، تیپ های مختلف سوالات باید کار بشه. ما برای سال 10 و 11 یک دونه نمونه سوال داریم، خرداد 403، برای 12 دوتا، خرداد 402 و خرداد 403. نمونه سوال زیادی نداریم که بگیم سلیقه طراح رو ما میدونیم، نه، انواع و اقسام تیپ‌های سوالات رو باید کار بکنیم که هر مدل سوالی که مطرح کردن آماده باشیم بتونیم جواب بدیم. این اتفاقات بیفته شک نکنیم به راحتی میتونید تک تک درس رو بالای 19 بگیرید. برنامه ما همینه، تا آخر اسفند درس رو تموم کنیم براشون. چرا؟ چون ایشون میخواد امسال هم 11 امتحان بده هم ترمیم 10 کنه. خب یعنی روزهای زوج امتحان داره ولی دو تا درسو.
بله.
7:30 صبح 11 امتحان میده، همون روز 10:30 صبح 10 رو. رو همین حساب ببینیم ما تا آخر اسفند تموم میکنیم، فروردین و اردیبهشت رو اختصاص میدیم به مرور، جمع‌بندی، رفع اشکال. شب امتحان فقط مرور کنیم، وگرنه بخوای شب امتحان بخونی شما یک روز در میون دو تا درس امتحان داری، هر درس یه نصف روز، تو نصف روز نمیشه مطالعه کرد.
آقای ازاکر، این دختر عزیز ما یک بار معدل 19 و 80 رو تجربه کرده، من مطمئنم با راهنمایی های شما همکارانتون دوباره این معدل 17 رو میتونه به بالای 19
حتما
برسونه. اما چطوری با شما ارتباط برقرار کنه که بشه این اتفاق بیفته؟
خواهش میکنم، کافی عدد 7 رو به سامانه پیمکی ما ارسال بکنن، شمارشون ثبت میشه، خود ما زیر 24 ساعت خدمتشون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس من یه بار دیگه تکرار میکنم، هم شما دوست عزیز شنونده که برای دخترتون این سوال رو پرسیده بودین، هم سایر عزیزان که میخوان معدل بالای 19 رو تجربه کنن، عدد 7 رو ارسال کنین به شماره پیامک 1027 97. ممنونم از شما که برتر شوی رادیو ایران رو میشنوین. آقای زاکر، این دوست عزیزمون پرسیدن که من ریاضیم خیلی ضعیفه، میشه یه سری مباحث ساده تر که بشه در حد 30% زد رو بهم بگین، فقط همونا رو بخونم؟
بله، ببینید این کار تو کنکورای قبل از 402 جواب میداد. چرا؟ ببینید اون موقع مثلا زمانی که من کنکور میدادم، اولا عمومی هام تو کنکور میومد، الان حذف شده. یه دفترچه به ما میدادن تمام درسای عمومی توش بود، بعد یه دفترچه میدن تمام درسای اختصاصی توش بود.
بله.
اون موقع داوطلب چیکار میکرد؟ میگفت آقا من ریاضیم ضعیفه، 30 سوال ریاضی داریم، من 10 که آسون تره رو انتخاب میکنم، همونا رو حل میکنم، اون 20 دیگه رو حل نمیکنم، وقت اینا رو میذارم رو زیست شناسی چون اون ضریب 12 داره، میذارم رو شیمی چون اون ضریب 9 داره. خب این قبلا بود، الان چی؟ الان 3 دفترچه به شما میدن. اولا عمومی ها که نیست، اختصاصی ها رفته تو 3 دفترچه. اول زیست رو به شما میدن، بعد از شما میگیرنش، فیزیک و شیمی رو میدن، میگیرنش، ریاضی و زمین شناسی رو میدن. خب میخوای وقت ریاضی رو بذاری رو چی؟ شما فرض کن 5 سوال ریاضی جواب بدی، بقیه وقتش میخوای چیکار کنی؟ بذاری رو زیست و شیمی؟ اینا رو گرفتن از دفترچه‌شو نداری، رو چی میخوای وقت بذاری؟ رو همین حساب این کار جواب نمیده. دو، اون زمانی که من کنکور میدادم سوالا تک مبحث میومد، یعنی ما میگفتیم آقا لوگاریتم، خب سالی 2 تست میاد، نمیخونم ولش کن، تابه رو میخونم 9 تست میاد، خب تابه رو میخونیم تستش هم جواب میده. الان چی شده؟ الان تابه لوگاریتمی به شما میدن، خب چیکار میخوای بکنی؟ شما تو تابه خیلی مسلط باشی، استاد تابه باشی، لوگاریتم اگر بلد نباشی تابه لوگاریتمی نمیتونی حل کنی، دامن و برش رو نمیتونی پیدا کنی. رو همین حساب ترکیبی شده، حالا این ترکیبا به اوج رسیده، تابه و لوگاریتم که بماند. امسال شما نگاه کنید، تابه، قدر مطلق، جزء صحیح، لوگاریتم، مثلثات و مشتق با هم دیگه ترکیب شده 6 تا مبحث مال 3 تا پایه مختلف، شده یه دونه تست. یعنی شما فقط قدر مطلق و بلد نماشی، اون 5 تا مبحث دیگه رو فوق العاده مسلط بشه بازم گیر میکنی. رو همین حساب الان اینجور کارا که ما بخوایم طراح و دور بزنیم و نمیدونم صورت مسئله رو پاک کنیم، نه، بعد بزنیم کنار. ریاضیتون ضعیفه، ریاضیتون رو تقویت میکنیم. چجوری؟ روش مطالعه 100% رو بهتون میدیم. تو تیم ما رامین آزادی رتبه 299 ریاضی 100 زده، سرکار خانم پسندیدم 100 زده. روش مطالعه تک تک مباحث آماده کردن تقدیمتون میکنیم، تدریس بهترین استادا، هم کلاس ها هم فیلم های آموزشی هم تقدیمتون میکنیم تا تو ریاضی بتونیم به بالاترین درصدا برسیم. به ما پیامک بدیم میتونید نمونه تدریس ها رو ببینید.
خب شماره پیامک رو هم بگین که حتما بهتون پیامک بدن.
خواهش میکنم، عدد 7 رو ارسال بکنین به سامانه 1027 97. عدد 7 رو که ارسال کنین شماره تون ثبت میشون، ما خودمون با شما تماس میگیریم.
برای اینکه از تجربه آقای زاکر و تیم حرفه‌ایشون بهره‌مند بشین، یادتون نره ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 97. کاری که یه نفر دیگه تونسته انجامش بده تو هم حتما میتونی. برو جلو، موفق میشی. با آرزوی برتر شدن شما دوستان عزیز کنکوری، موفق باشید. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خزان که مال ما شد، بهار مال شما، صاف و ساده بگویم سلام، حال شما. به نام پروردگار مهربان، عصرتون بخیر. به ایران یاران خوش آمدید. عصر بخیر به شما که از جنس کیمیا هستین. عهدتون از وفاست، مهرتون پر از صفاست و حسابتون از همه جداست. به به، آدابی شعر گفتی یا. من فیروزه آدابی در غیاب همکارم آرش احمدی در خدمت شما هستم. هیچ طوریش نیار خوب و سپری کنن، عالیه. چای ایرانی دم کنید که خیلی مزدش بیشتره. آقا یکی از این جمله های انگیزشی یادم افتاد، میگه خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، لذت بردن از داشته هاست. یه جمله انگیزشی دیگه هم یادم افتاد، ولی به این خیلی معتقدم که آدم های خوش اخلاق هر جا باشن اونجا گلستانه و اخلاق و رفتارشون به دل همه میشینه، مثل شما. شما مخاطبان محترمی با ایران یاران. چقدر مایه افتخار ماست که از همه شهرهای ایران زیبا شما شنونده با ایران یاران هستید. بریم سراغ یک بسته صوتی عالی از خانم اشرف استادات نقیبی.
در سال 1346 در خانه محقر و کوچک در محله پامنار قم به دنیا آمد. به دلیل ارادت پدر به امام حسین علیه السلام و مصادف شدن تولدش با ماه محرم، نامش را حسین نهادند تا ادامه دهنده راه شهدای کربلا باشد. او همیشه دغدغه عدالت و اسلام را داشت. به همین خاطر طولی نکشید که احساس وظیفه کرد و با شروع جنگ به جبهه رفت و لیاقت و شهامت خودش را به فرماندهان ثابت کرد. مدتی بعد از حضور در جبهه، حسین و دوستش محمد رضا شمس زخمی شدند و آنها را به بیمارستان ماه شهر بردن. وقتی که حالشان خوب شد، دوباره به جبهه برگشتن، اما این بار فرمانده اجازه رفتن به خط مقدم را نمیداد. تا اینکه با لیاقتی که از خودشان نشان دادند، نظر فرمانده را جلب کردند. ماجرا از این قرار بود که حسین مقدار زیادی لباس و اسلحه را با دستان خالی از عراقی ها به غنیمت گرفته بود. سرانجام حسین فهمیده در روز 8 آبان 1359 برای شکستن محاصره دشمن، در حالی که تعدادی نارنجک به کمر خود بسته بود، خود را به زیر تانک میاندازد و به شهادت میرسد. درباره حسین فهمیده رهبر انقلاب فرمودند: رهبر ما همان طفل 13 ساله است که شربت شهادت نوشید. به یاد تمامی شهدا و به یاد شهید حسین فهمیده. اشرف استادات نقیبی، ایران یار، از استان کرمانشاه.
خب دیروز 8 آبان ماه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی بود و به همین دلیل فکر میکنم خانم اشرف استادات نقیبی در طول این هفته هم قرار بود که این اتفاق بیفته، این فایل صوتی رو برای ما ارسال کرد. این بسته صوتی، بهتر از واژه های فارسی استفاده کنیم. خانم نقیبی، نظرمون راجع به بسته صوتی شما اینه که خیلی خوب بود، اما یه نکته هم به ذهنمون رسید. چرا همتون متن زحمت میکشین پیدا میکنین؟ چرا مثلا با یه کسی گفتگو نمیکنین؟ چرا یه گزارش نمیگیرین؟ چرا روی نکاتی که میخونین تکیه های خاص نمیکنین؟ چرا از در حقیقت صداهای طبیعی استفاده نمیکنین؟ همه اینها میتونه نکاتی باشه که کار شما رو نسبت به بقیه متفاوت تر کنه. برای مهربان بودن هیچ وقت دیر نیست. امضا با ایران یاران. حسن آقای آخوندی از محمد آباد مرکزی کاشان گفته از سرانگشت من و همسرم آدابی هزار تا هنر میباره. ما شاله زدم به تخته. گفتن سال یک یکی از این فرش های 12 متری عالی نفیس رو میبافیم. آقا یه دونه از اون فرش ها رو خب برای ما بفرستین دیگه. 12 متری نباشه 6 متری. آقا 3 متری بفرست. شوخی کردم. آقای جعفری توسی راننده تریلی از سبزوار گفتن که آدابی حاضری ما رو بزن. چشم حاضریتون رو زدم. بعدم گفتن بفرمایید چای دارچین. آخ آخ گفتین چای دارچین عصر پاییزی چقدر میچسبه. آقا آرش احمدی علی سلیمانی حالتو پرسیده. گفتم خوبی یا خیالشون رو راحت کردم. تورش خان خوشبینم گفتن که امروز روز ملی زعفرانه و من خواستم از تمام کشاورزان زعفرانکار تشکر کنم. درود بر شما. آفرین که روزهای ملی هم خاطرتون هست. و 49 دقیقه از یه بسته صوتی بشنویم این لحظه از سهیلا کاظمیان.
سهیلا کاظمیان، ایران یار، استان تهران. عزیز دلم ماه محرم به دنیا اومد. اسمش رو به عشق امام حسین علیه السلام حسین گذاشتیم تا ادامه دهنده راه شهدای کربلا باشه. سال 59 وقتی شیپور جنگ نواخته شد، روز اول به من گفت مامان امروز با من قشنگ خداحافظی کن. فکر کردم میره کوچه و بازی کنه. اونو بغل کردم و جواب خداحافظیشو با بوسه‌ای به سرش دادم. 3 روز خونه نیومد. بعد یکی از دوستاش وسایلشو آورد و گفت حسین رفته جبهه. من جا نخوردم چون اولین بارش نبود. وقتی تو کردستان درگیری شد 1 هفته نیومد خونه. یه روز برادرای کمیته اونو آوردن خونه و از من تعهد گرفتن که دیگه اجازه ندم محمد حسین با این سن کم بیاد جبهه. حسین خودش برگه رو گرفت و گفت مامانم سواد نداره، من خودم امضا میکنم با این شرط که هر جا که امام دستور داد من برم. سال 59 امام دستور دادن همه آحاد ملت ایران بسیج بشن. پس دیگه توقعی نبود که محمد حسین خونه بمونه. رفت تا به امامش لبیک بگه. روز 13 آبان ما با بچه ها و پدرش سر سفره نشسته بودیم که ناگهان رادیو اعلام کرد 1 نوجوان 13 ساله خودش رو انداخته زیر تانک و شهید شده. لقمه ای که بالا آورده بودم که بر دهانم بذارم از دستم افتاد و گفتم این محمد حسین منه. پدرش گفت نه محمد حسین از این کارا نمی کنه، حتما از بچه های خرمشهر بوده. 1 هفته بعد شهید مصطفوی به در منزل ما اومد و گفت حسین شهید شده. ای وای از دل ربا. یادم یه روز که تو آشپزخونه بودم محمد حسین اومد خونه. ازش پرسیدم کجا بودی مادر؟ گفت کنار قبرم. با تعجب پرسیدم چی؟ حسین گفت قبر من قطعه 24 بهشت زهرا کنار مزار آیت الله طالقانیه. همونم شد.
خب خانم کاظمیان، کار شما هم خوب بود. ضمن این که ازتون تشکر میکنم، چند تا نکته رو هم یادآوری میکنم. یکی این که وقتی دارین متنی رو میخونین، صدای کاغذ، صدای نفس، صدای دهان، صداهای اضافه به هیچ عنوان نباید بیاد و شما باید برای خودتون اون متن رو علامت گذاری کنید. مثلا در خط اول شما جوری خوندین که وقتی گفتید که من اون رو روبروی حسین گذاشتم، فکر کردیم که تموم شد، ولی بعد دوباره این متن ادامه داشت و این خط ادامه داشت. حتما باید مطالب شما علامت گذاری بشه. با ایران یاران رو میشنوین. آقای محمد کنعانی، برادر خوبمون از آباده، نوشتن مجری گران بهترینار برات آرزو میکنم، هر لحظت ایشالله طلایی باشه. متشکرم آقای کنعانی، حال شما چطوره؟ و دوست دیگری آقای مشتبه سروری گفتن که بفرمایین چای زعفران، اونم از نوع زعفران درجه یک مشهدی، اونم در فصل پاییز. حالا ببین هی دل ما رو آب میکنین شماها. محمدرضا از اهواز گفته آدابی استاد احمدی رو فرستادی مرخصی؟ نه بابا، من چی کاره باشم احمدی رو بفرستم مرخصی؟ امروز کاری داشتی نیومده؟ فردا هست، نگران نباشید. گفتن خوب کاری کردی فرستادی مرخصی بره استراحت کنه. آقای حلاجان از نیشابور، راننده اتوبوس، هم گفته آرش خوشمرام و خوشبیان چقدر عزیزی. نمیدونم صدای من مثل آرشه. علیرضا سجادیان هم که اصلا برنامه ما رو گوش نداده، که نمیدونه امروز آقا آرش احمدی نیومده، گفته آرش پر انرژی، طبق معمول در ترافیک چمران دارم با همسرم میرم خونه. آقای سجادیان آرش نیست امروز، چرا غیر واقع گفتیم؟ آقای خانم جعفرزاده از ترقبه مشهدم گفتن که شما هم خوبید. متشکرم، اما آقای احمدی خودشون از همه بهترن. میخواییم یک داستان زندگی از یک شهید براتون پخش بکنیم، داستان شهید علی لندی. اما چون طولانی هست، فردا که زمان ایران یاران بیشتر هست، این داستان به طور کامل پخش خواهد شد. شما بخشی از این داستان رو امروز بشنوید.
سلام به شما کوچولوهای مهربون و خوش اخلاق، بچه های عزیزی که همیشه و همه جا سعی می کنن تا به بقیه کمک کنن. دوستای من، امشب با یه قصه از یه قهرمان شجاع و نوجوان پیش شما اومدم. قهرمانی که از یه انسان معمولی به یه انسان بزرگ و بیاد موندنی تبدیل شد. اگه دوست دارین که بدونین اون کیه و چطور تونست به یه قهرمان تبدیل بشه، بهتر این قصه رو بشنویم. چند سال قبل توی شهری از شهرهای میهن خوبمون ایران بزرگ، پسری به نام علی همراه خانوادش زندگی میکردن. اون بچه دوم خانواده بود. آخه علی دوتا خواهر داشت که یکی از اونا ازش بزرگتر و یکی دیگه کوچکتر بود. بابای علی هم مثل همه باباهای دلسوز و زحمتکش یه کارمند بود. مامانشم که یه خانم دلسوز و مهربون بود، توی خونه کار میکرد. یعنی اون یه خانم خونه‌دار بود. پسرک قصه ما همیشه سعی میکرد تا جایی که میتونه به بقیه کمک کنه. اون از مامان و باباش یاد گرفته بود که تا میتونه حواسش به بقیه باشه. برای همین اگه توی خیابون پیرمرد یا پیرزنی رو میدید که کاری دارن، به طرفشون میرفت و بهشون کمک میکرد. همه فامیل و همسایه ها بارها و بارها به خاطر محبت ها و کمک هاش ازش تشکر کرده بودن. خیلی از اونا دوست داشتن تا پسری مثل علی داشته باشن. اون حتی توی خونه هم به مامان و خواهراش کمک میکرد، مثلا نون میگرفت، خریدای خونه رو انجام میداد یا خونه رو مرتب میکرد. اما کنار همه اینا به فکر درساش هم بود. علی یه شاگرد نمونه و با ادب بود. بچه ها، علی علاوه بر همه اینا یه ورزشکار موفق هم بود و توی باشگاه امور به ورزش کاراته مشغول بود. حتی چند بار تونسته بود توی مسابقات مقام خوبی به دست بیاره. یه روز از روزهای گرم شهریور ماه، علی تصمیم گرفت به خونه خالش بره تا با پسر خالش که هم سن و سال خودش بود بازی کنه. خونه خاله علی توی یه ساختمون چند طبقه تازه ساز و قشنگ قرار داشت. وقتی به اونجا رسید، خاله برای خرید به بیرون رفته بود. فقط پسر خاله و دختر خالش توی خونه بودن. چند دقیقه که از اومدن علی گذشت، صدای جیغ و فریادی بلند شد. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ نکنه کسی کمک میخواد؟ علی خیلی سری دست از بازی کشید و با عجله در رو باز کرد تا ببینه این صدا از کجا میاد.
خیلی متشکرم از شما دوست خوبمون. اما من چند نکته رو بگم خیلی سریع. یکی این که اول موسیقیتون خیلی مناسب بود و میخورد به متنی که داشتین میخوندین، اما صدای موسیقی اگر کمی پایین تر بود بد نبود. و اینکه شما در بین هر سطر میتونستید کمی مکس کنید، موسیقی رو بالاتر ببرید، اجازه تفکر به مخاطبتون بدید یا اینها پشت سر هم نباشه. خب برنامه ایرانیاران داره به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. فردا همین داستان رو انشاءالله دوستانمون به طور کامل در با ایران یاران پخش خواهند کرد. خوشحالم که امروز تونستم با شما باشم در این برنامه پرطرفدار. فعلا با تون خدافظی میکنم. روز خوش.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر باشه. با چند خبر ورزشی من رو همراهی بفرمایید. رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی از امروز در شهر تیرانای آلبانی آغاز شد و در وزن 61 کیلوگرم رضا مومنی با برتری مقابل بشیر علیلی از مقدونیه در دور دوم 10-0 نیلس لیولترت از سوئیس رو شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی 10-0 نیورگان اسکریبین از بلاروس رو برد و در دور بعد به مساف اسمانوف از قرقیزستان میره. در 79 کیلوگرم محمد نخودی 10-0 از صد آلناس امیروس از لتونی گذشت و در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور با برتری مقابل حریف ژاپنی در دور دوم 11-0 اکتورک از ترکیه رو شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. همچنین دیشب در مسابقات کشتی فرنگی تیم ایران با دو مدال طلا و نقره، محمد علی گرایی و پویا دادمرز به ترتیب نایب قهرمان شد. هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و از ساعت 18 پی